منظور از بنت هم بنت بلا واسطه یا نوه ها یا نتیجه های ناست و مستحضری که مسئله حرمت نکاح غیر از محرمیت است. اولا اگر اون حرمت حرمت ابدی هم باشد هیچ تلازمی بین حرمت ابدی و محرمیت نیست، چون گاهی مثل زنا به ذات البل و مانند آن حرمت ابدی ممکنه بیاره ولی محرمیت نمیاره. ما برای اثبات محرمیت چاره جز آیات سوره مبارکه نور به کمک روایات نداریم. خب دو حکم از این محرمات اربعه رو بیان کردن، یعنی ام و زوجه مطلقا حرام است چه این زن موطوعه باشد چه نباشد، اما بنت موطوعه بنت این زن که ربیبه اوست اذا دخلتم بهن نمیشه حرام عینی وگرنه حرام جمعی است. اما اون دو تا حرمت دیگر که پدر این مرد که میشه ابو زوجه مثلا بر این زن حرام است و این علا پسر این مرد که دیگه ربیب و اینها نیست عنوان ربیبه ندارد بر این زن حرام است، ازدواج این زن با پسر این مرد حرام است و این سفل و این نزل. قبلا روشن شد که ما این امور هفتگانه را که مطرح بکنیم در طرح این امور سبعه بسیار از مسائل برای ما روشن می شود. یکی تصویر صحیح صورت مسئله که از او به تحریر محل نزاع یاد می کند، یکی پیشینه تاریخی این مسئله، سوم احتمالات قابل طرح این مسئله، چهارم اقوال مطرح در این مسئله، پنجم ادله کل قولن در این مسئله، ششم قول مختار و هفتم دلیل او. گاه این امور هفتگانه به دو سه امر تبدیل می شود، برای اینکه اونجا که اتفاقی است پیشینه تاریخی مسئله که تحلیل بشه می بینیم اقدمین و قدما و متأخرین و متأخر المتأخرین همه فتواشون همین است. این دیگه احتمالات بعدی و اقوال بعدی رو ترد خواهد کرد. احراز این پیشینه و تطور برکات فراوانی دارد. اقلش این است که اگر یه روایت مخالفی در مسئله بود وقتی انسان میبیند در پیشینه تاریخی مراحل چهارگانه را پشت سر گذاشتن هیچ کس به این روایت اعتنا نکرد معلوم شاید یه مشکلی در این روایت هست دیگر. همونها که این روایات نقل کردن و منتقل کردن بهش عمل نکردن. اگر یه روایتی داشت که مثلا فلون زن حلال است برای فلون مرد، با اینکه ما دیدیم نه اقدمین نه قدما نه متأخرین نه متأخر المتأخرین، نه اونا که دست اول نقل این حدیث بودن نه اونا که میانی یا بعد بودن، خودشون این روایت نقل کردن ولی هیچ کدام عمل نکردن. در این گونه از موارد ولو اجماع اون اثر ثبوتی را ندارد، چون با بود روایات اجماعی در کار نیست، یقینا این اجماع ها مدرکی است. و اگر جذب به مدرکیت نباشد لااقل طمأنینه هست. از این جهت اجماع کارآمد نیست، و اما از این جهت که هیچ کس بهش فتوا نداد معلوم شد که با تطرحه شاذ است و با تر بشه. در مقام ما بعضی از روایات هست که میگوید ام زوجه و خود زوجه جمعا حرام است، عینا حرام نیست در خصوص امام، با اینکه روایات فراوانی هست که لا فرق بین الحرة والعمه و همه این طبقات چهارگانه اقدمین و قدما و متأخرین و متأخرین و متأخرین همه به همین حرمت فتوا دادن، به تساوی بین حره و عمه فتوا دادن، هیچ کس به تفاوت فتوا نداد. معلوم میشه این دو روایتی که وارد شده است که فرق است بین حره و عمه با تر بشه، یا بر تقیه هم شده است یا بر جهات دیگر. اون روزها مسئله تقیه یه امر کاملا قابل توجهی بود. خب اما اصل مسئله که ابوالواطی بر این شخص حرام است، یک، ابن الواطی بر این زن حرام است، دو، قبل از مراجعه به روایات از خود آیات هم میشه استفاده کرد. البته حدود کامل این احکام بعد از رجوع به روایات حل می شود. مطلب دیگر است که تو این روایات که منکوهت الاب بر فرزند ولو نوه باشد حرام است، اصراری دارند که ثابت کنند همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر حسنین حرام است، اصرار دارند تو روایات. این برای آن است که در جاهلیت فرزند دختر را فرزند شخص به حساب نمی آوردن، فقط نوه های پسری را به حساب می آوردن، نوه های دختری می گفتن فرزندان مردان دیگر است. این شعر جاهلی سند حقوقی اونها هم بود که بنونا بنو ابنا اینا و بناتنا بنوهن ابناء رجال الابائدی. این شعر نظیر این که ما در اسلام دره نجفیه مرحوم بحرالروم داریم که فقه ما به صورت نظم در آمده، فقه اونها هم به دین اونها هم به صورت شعر در آمده. این شعر میگوید که بچه های ما عبارت از بچه های خود ما و نوه های پسری ما هستن، اینا بچه های ما هستن، اما نوه های دختری ما بچه های دیگران هستن، بچه های ما نیستن. اگر در اسلام فقهمون به وسیله دره نجفیه مرحوم سید تنظیم شده است، اونا فقهشون به وسیله این گونه شعرها تنظیم شد. می گفتن بنونا، می خواید بدونید بچه های ما کی هستن؟ بچه های ما بنو ابنا اینا، اما و بناتونا بنوهن ابنا و رجال الابائدی. دخترای ما اگر ازدواج کردن فرزند آوردن دیگه به ما مربوط نیست، نوه های دختری بچه ما نیست، بچه مردان بیگانه است. این سرش ترد نساء از حریم خودشون بود، پرهیز داشتن ازا بشر احد هم بالانسا زل وچه و مصردن و قدیم. تو این روایات ما برای ترد جاهلیت اصرار دارن که ثابت کنن وجود مبارک امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما فرزندان پیغمبر و ازواج پیغمبر بر اینها حرام است و اختصاصی به نوه پسری یا نوه دختری ندارد و مانند آن. این غیر از اون مسئله عام است که و ازواج و امهاتهم یا ولا ان تنشو ازواجهم بعدی ابدا، این غیر از اون است. خب این رو اصراری دارن که اون مطلب رو ثابت کنن، وگرنه همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر عامه مؤمنین حرامن چه جا. اما اصل مطلب را میتوان از آیات سوره مبارکه نساء استفاده کرد. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، این نکاح به معنای آمیزش لغت گرفته شده، سخن از معقودت الاب نیست، سخن از منکوهت الاب است. پس اگر مردی با یک زنی نکاح لغوی کرد، اون شده موتوعه این شخص، یعنی منکوهی لغوی. آیه میگوید که منکوهی پدر برای پسر حلال نیست، پس این زن برای بچه های یعنی پسرها بچه های این مرد حرامن و بچه های این مردم هم از بلا واسطه و مال واسطه. اما پدر شوهر یا زوج حرام است یا نه، اون از آیه 23 استفاده می شود. در آیه 23 دارد که حرمت علیکم امهاتکم، تا میرسد به اینجا که و حلائل ابنائکم، عروس شما یعنی زنهای پسران شما بر شما حرام است. خب اگر مردی با زنی نکاح لغوی کرد، این زن عروس پدر این مرد می شود حلائل ابنائکم، یعنی عروس شما، همسران پسران شما بر شما حرامن. و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، این نه برای آن است که مثلا ملک یمین را خارج کند، تحلیل را خارج کند، بلکه برای آن است که پسرانی که به عنوان پسر خونده اند در این بحث داخل نیستند. اگر پسر خونده ازدواج کرد، همسر پسر خونده عروس آدم نیست. این من اصلا بکن برای آن است که اون فرزندهای خونده شده تبنی کردن شخصی را به عنوان ابن پذیرفتن، اونا را خارج کند، نه برای اخراج مسئله تحلیل ملک یمین و مانند آن. خب پس این دوتا حکم از آیه 22 و 23 ثابت می شود، هم لا تنکه ما نکه آباؤکم ثابت می کند که بر فرزند موطوعه الاب حرام است و این علا، و هم ثابت میکند بر مرد موطوعه الابن حرام است و این سفل. و حلائل ابنائکم برای افاده حرمت عروس است برای پدر داماد، ولا تنکهو ما نکه آباؤکم برای افاده حرمت این زن هست برای پدر شوهر. حالا این خطوط کلی مسئله، اما روایاتی که به صورت مبسوط عهده‌دار این امور چهارگانه است، دو امرش در جلسات قبل مبسوط هم شد که ام و زوجه و ربیبه با شرط دخول بر مرد حرام است مطلقا، و بدون دخول حرمت جمعی دارد، نه حرمت عینی که بحثش گذشت. اما در خصوص این مسئله روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه جلد 20 صفحه 412 باب 2 از ابواب ما یحروم بالمصاهره این روایات نقل میکنم. عنایت دارید که در اسنای روایات بر میخوریم به روایاتی که دلالت میکند که همسران پیغمبر بر حسنین علیه السلام حرامند، اون از باب این نیست که و از زوجه امهاتهم، تو بحثای خصائص النبی گذشت که همسران پیغمبر طبق این آیه به منزله مادران امت اسلامی هن، ام المؤمنین هن. این یک، و این لقب ام المؤمنین بار حقوقی و فقهی هم دارد. این دو، چون در سوره نساء فرمود حرمت علیکم امهاتکم، و در اون آیه دارد که و ازواجه امهاتهم، این حاکم بر حرمت علیکم امهاتکم است به توسعت الموضوع، یعنی همسران پیامبر ام المؤمنین، این حاکم بر آیه 23 سوره نساء به توسعت الموضوع. اگر در آیه 23 سوره نساء دارد حرمت علیکم امهاتکم، به دلیل اون آیه امهات امت اسلامی چند قسمت، یک مادریست که او را به دنیا آورد، یک زنی هم که همسر پیغمبر است مادر اوست. خب گرچه آیه دیگری هم به صورت روشن‌تر دلالت دارد که کسی حق ندارد با همسران پیامبر بعد از رحلت او یا بعد از طلاق او ازدواج کند، ولا ان تنکه ازواجه من بعدی ابدا، که این گذشته از حرمت فقهی یا آثار سوی هم دارد که تو این روایات باب دو میخونیم. اولین روایت باب دو این است، مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رضی عن محمد ابن مسلم که سند معتبر است، عن احدهما علیهما السلام انه قال لو لم تحرم على الناس ازواج النبی صلی الله علیه وسلم لقول الله عز وجل فما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعدی ابدا، حرام على الحسن والحسین بقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. اگر ما این دو تا آیه رو در قرآن نداشتیم که همسران پیغمبر ام المؤمنین هست، و اگر این آیه را نمی داشتیم که ما کان لکم ان تعزو رسول الله ولا ان تنکهو ازواجهو من بعده ابدا، اگر این دو آیه را نداشتیم، همسران پیامبر بر حسنین حرامن مثل همه موارد. چرا؟ برای اینکه پسر دختر پسر است، نبه دختری هم پسر است. اون قصه جریان بوشید مبارکه امام هفتم و هارون در مدینه که مستحضری، اونا بگفتن ما بنی العباسیم شما بنی طالب، عباس و طالب و حمزه و اینا و برادرن، ما پسرمو هستیم، چه امتیازی شما بر ما داری؟ هارون حرفش این بود، ما با هم پسرمو هستیم نسبت پیغمبر، پیغمبرم پسرمو همه ماست، شما چه فضیلتی داری؟ وقتی هارون آمد در مدینه کنار قبر حضرت عسکر اسلام علیه یا رسول الله ابن عم، اونگاه وجود مبارک امام کاظم در حضور همه جلو آمد، عسکر اسلام علیه یا رسول الله، السلام علیک یا ابا. هارون حسابش جمع کرد، گفت آخه برای چی؟ گفت اگر حضرت زنده بود از شما دختر میخواست میدادید ارشد به ما افتخار میکردیم، پس همون محال بود از ما دختر بخواهد، چون دختران ما بچه های او هستن. دیگه بساطش جمع کردن اهل بیت هستم، اصرار دارن به هر مناسبتی بگن حسن و حسین فرزندان پیغمبره، اون فکر جاهلی رو بردارن که بناتونا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، این رو ترد کنن، بگن نوه دختری و نوه پسری هیچ کدوم فرقی ندارن، بچه های آدمن. خب فرمود بلا تنکه و ما نکه آبا کن ولا یسله للرجل ان ینکه امرأت جده، این معلوم شه که لا یسله اختصاصی به کراهت امثال ذلک ندارد، در حرمت امثال می شود. کلمه لا ینبغی، کلمه لا یسله، اینا ممکنه در اصطلاحات فقهی ظهوری در حکم الزامی نداشته باشند، ولی در روایات بخش از اینا در حکم الزامی استفاده شده است. روایت دوم که مرحوم کلینی عن احمد عن علی بن حکم عن موسی بن بکر عن زراره نقل کرد، این است که قال ابو جعفر علیه السلام وجود مبارک امام باقر فی حدیث و اذا تزوج الرجل امرأة تزویجا حلالا فلا تحل تلک المرأة لأبیه ولا لابنهیم، هر دو حکم را اینجا بیان فرمود. فرمود بالاخره اگر کسی منکوهی مردی شد، هم بر پدر شوهر حرام است هم بر پسر شوهر. خب پدر شوهر و این علا، پسر شوهر و این نظر. روایت سوم این باب به صورت صریح ناظر مسئله ما نیست، روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن سعید ابن ابی عروه عن قتاده عن الحسن البصری نقل میکند این است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم تزوج امرأة من بنی عامر و امرأة من کنده ولم يدخل بهما و الحقهما به اهلهما. بعضیشون گفتن ما با این زندگی ساده نمیتونیم بسازیم. آیا ناظر شد که اگر اینا نتونستن بسازن با اونها بگو با هم زندگی میکنیم؟ در این تخییلی که وارد شده که به همسرانتون بگو هر کدوم زندگی ساده حاضرن با شما باشن، هر کدوم دنیا طلبن اونا رو رها کن، حضرت این پیشنهاد داد، تخییل کرد. یکی از اون خصائص شصتگانه همین تخییل بود، تخییل کرد. بعضی ها حاضر نشدن و زندگی ساده حضرت داشته باشن، حضرت اونا رها کرد. تابوت خود میخواد برید برید. دو نفر از اونا که رها شدن، یکی مال عامر بود که بنی کنده، خب رها شدن، منکوه لغوی نبودن، فقط معقوده بودن. فلما مات وجود پارک پیغمبر رحلت کرد، استعزنتا ابا بکر، اینا آمدن به ابا بکر گفتن که ما میتونیم همسر بگیریم. بعد از اذن او ثم تزوجتا، همسر گرفتن. در روایت داره که بالاخره این حرمت پیغمبر است، این حریم باید حفظ بشود. چون این دو زن این حریم را حفظ نکردن، فجزم احد الزوجین و جن الاخر، یکی به جزام مبتلا شد، یکی دیوانه شد. حرمت پیغمبر را نکردن. خب این خب اگر ام المؤمنین شدن، مادر بر فرزند حرامه دیگه، حرمت عینی دارد دیگه. این روایت چهارم یه ذیلی دارد. قال عمر بن زینم فحدثتو به هذا الحدیث زراره و الفضیل فرویا عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ما نهى الله عن شیء الا وقد اوصی فیه. عمر ابن عزینه میگوید من این جریان این دو زن را برای این قصه چون مال صدر اسلام بود منم شنیده بودم، این رو برای زراره و فضیل نقل کردم. این هم که شاگردان امام صادق سلام الله بودن. وقتی که برای اینها نقل کردم، این دو بزرگوار از وجود مبارک امام بها سلام الله علیه مطلب نقل کردن. و مطلب این است که ما نهى الله عن شيء الا وقد اوصي فيه، ذات اقدس اله از هیچ چیزی نهی نشد مگر اینکه این بشر طغیانگر در اون زمینه معصیت کرد. حتی لقد نکهو ازواج رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعده و ذکر هاتین این دو زن را الامریه و الکندیه. ثم قال ابو جعفر علیه السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها اتحل لابنه لقالوا لا. از همین مردم، از همین افراد سوال بکنی که اگر یک کسی ازدواج بکنه ولو آمیزش نکنه بعد طلاق بده، بچه ها با این معقودت الاب ازدواج میکنن؟ نمیکنن. خب وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها رو عقد کرد. و قرآن هم نه تنها حکومت بر اون از راه توسعه موضوع، بلکه به استراحه فرمود ولا ان تنکحوا ازواجهم بعده ابدا. این دعایه یکی از راه استراحت، یکی از راه تحکیم موضوع، حرمت ازدواج همسران پیغمبر رو بیان کرده. ولی معذالک اینا این کار کردن. فرسول الله اعظم حرمتن من آبائهم، اینا منکوهی پدرانشون رو ازدواج نمی کنن اما منکوهی پیامبر ازدواج کردن. این روایت چهارم را ابن ادریس در سرای نقل کرده است از کتاب موسی بن بکر. روایت پنجم این است که مرحوم کلینی عن محمد ابن مسلم قال قلت له رجل تزوج امرأة فلمسها. این مربوط به چهارمین حکمی است که خواهد آمد در احکامش مرحوم محقق مطرح کردن. یکیش این است که ازدواج میکنن به عقد دائم یا به عقد انقطاعی، یکی این که ملک یمین باشه، یکی این که ملک نباشه، تحلیل باشه، که اینا به صورت ازدواج هست. اما نظر و لمس به جایی که جایز نیست برای قائل شوهر، این هم احکام مصاهره را دارد یا نه، این فرودن سیعتی، این روایت مربوط به اونه دیگه، مربوط به بحث کنونی ما نیست. روایت دهم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادی عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه جمیعا عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن آباه علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه وسلم لعلی علیه السلام قال یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیت خمس سنن اجراها الله عز و جل له فر اسلام حرم نساء الآباء على الابناء فانزل الله عز و جل ولا تنکهو ما نکه آباؤكم. این حدیث مبسوط است. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه از آباء گرامی به کرامش نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود علی عبدالمطلب در جاهلیت 5 مطلب را سنت گذاشت، به ذات اقدس اله هم در اسلام اون را امضا کرد. حرم نساء الآباء على الابناء فانزل الله عز و جل ولا تنکهو ما نکه آباؤکم. این رو هم انجام دادن. اینا اساره روایات 12 گانه باب 2 از ابواب مصاهره است. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی، دوستان بزرگواری که در این دقایق صبحگاهی شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و با توکل به خدای متعال زندگی بر وفق مرادتون. ساعت 5:58 دقیقه پنجشنبه 27 مرداد ماه 1401 شمسی است، 20 محرم الحرام 1444 هجری قمری و بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 14 با بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید 8 ساعت کنارمون بمونید و برنامه‌ای که تقدیمتون میشه مورد استفادهتون قرار بگیره. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. برای این که شما عزیزان اگه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید با همکاران خوبم در میون بذارید. شماره تلفن 162 بدون نیاز به پیش شماره و همینطور سامانه پیامکی 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه که هم نظرات خودتون رو بگید و هم قطعی یا اختلال در فرستنده های محل زندگی خودتون رو به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. اما تعدادی از برنامه‌هایی که بناس در این 8 ساعت بشنوید رو خدمتتون عرض می‌کنم. تا ثانیه‌های دیگه با عرفان اسلامی در خدمت شما خواهیم بود. از ساعت 6:30 دقیقه هم در مکارم خوبان نکته های اخلاقی آیت الله صفای بوشهری رو خواهیم شنید با موضوع امید به تفضل و کرم الهی. ساعت 6:50 هم در تنفس صبح دل و جا می سپاریم به آیاتی از قرآن مجید و بعد از ساعت 7 هم که مهربان باشین رو بشنویم به صورت زنده و بعد از خبر سر